أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. موضوع سخن ما شرح نامه های اقتصادی نهج البلاغه است. با نامه 3 شروع میکنیم. نامه‌ای که امیرالمومنین علیه السلام به قاضی شریح نوشته. خبر رسید به امیرالمومنین که قاضی منزلی خریده، حضرت شریح رو احضار کردند به محل حکومتشون و دارالحکومه و از شریح در این باره سوال پرسیدند که این درسته، این کارو کردی؟ کلام امام اینه: بلغنی انکه ابتعت دارن به 80 دینارا. به من رسیده که تو خونه خریدی به 80 دینار. قیمت 80 دینار. گویا تو اون زمان 80 دینار قیمت قابل توجهی بوده برای خرید خانه. و کتبت لها کتابا. براش قراردادم نوشتی. و اشهدت فیه شهودا. و برای شاهدم گرفتی. فقال له شریح. شریح در جواب حضرت عرض کرد که قد کان ذالک یا امیر المومنی. بله آقا، یا امیر المومنی، همین جوریه. این درست به شما رسیده. اطلاعات درسته. حضرت کلمه‌ای که به کار میبرند در خطاب به شریح اینه که بلغنی. بلغه یعنی چیزی که در نهایت اطمینان و قابل اعتماد بودن هست، نه مثل این که ما میگیم میگن شنیدم، نه، یعنی برای من احراز شده. جاهای دیگه هم نهج البلاغه نشون میده که حضرت عیونی داشته، نیروی اطلاعاتی داشته، نیروهایی که مخفی و شاید آشکار، که عمل کرده بزرگان حاکمیت رو پیگیری میکردن و رصد میکردن و به حضرت گزارش میدادن. احیانا ممکنه آدمایی که مسئولیت هم نداشتن این کارو میکردن، یعنی لزوماً حالا کارگزار حضرت هم نبوده اون نیروی اطلاعاتی، مردم احساس میکردن با حضرت راحتن، میان به حضرت میگفتن فلانی فلان کارو کرد. خب نفر اول میگه، آدم یه احتمال براش ایجاد میشه که شاید درست بگه، شاید دچار اشتباه شده باشه. نفر دوم میاد میبینی آدم حسابیه داره این حرف رو میزنه. نفر سوم میاد به یه جایی میرسه که آدم بگه خیالش راحت میشه که این اتفاق افتاده. حضرت تأکید میکنن که بلغنی، به من این مطلب رسیده و به اینج اطمینان دارم. شریح هم انکار نمیکنه و میپذیره این. تذکر دیگه ای که اینجا داره حضرت به شریح اینه که کتبت لها کتابا و اشهدت فیه شهودا. دو تا از احکام معامله رو اینجا حضرت یادآوری میکنه که تو این دو تا حکم شرعی رو رعایت کردی. یکی نوشتن قرارداد، باید نوشت طبق دستور آیه 282 سوره مبارکه بقره: یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا. معامله با هم انجام میدید، اگر بدهکاری ایجاد میشه بینتون، طلبکاری هست و بدهکاری، اینو بنویسید. پس نوشتن قرارداد یک اصله. و در روایات به ما گفتن اگر کسی به کسی قرض داد و ننوشت و اون منکر شد و چیزی دستت بده، طلبکار رو نگیره، طلبکار خودش رو سرزنش کنه، کسی رو سرزنش نکنه. خدا گفت بنویس، چرا ننوشتی؟ این به جای خودش محفوظ. دیگه چی کار کردی شریح؟ اشهدت شهودا، شاهد گرفتی بر کارت. چند نفر رو دعوت کردی، گفتی بیایید من میخوام خونه رو بخرم، شما پای این قرارداد رو امضا کنید به عنوان شاهد که فردا کسی دبه نکنه. کاتب داشتن، نوشتن قرارداد و شاهد گرفتن بر قرارداد یک کار لازم و مطلوبیه. هر چیزی که باعث بشه بعد از معامله، هر معامله‌ای دعوا نشه، این چیز خوبیه. قرارداد رسمی باشه بهتر از اینکه قرارداد غیر رسمی باشه. این دعوا رو میخوابونه، مشاجره رو از بین میبره. پس چرا حضرت داره به شرح یادآوری میکنه که تو رفتی کاتب گرفتی، شاهد گرفتی؟ آیا به اینا داره سرزنش میکنه؟ نه، مسئله چیز دیگه ایه که حالا در ادامه خود حضرت بهش تأکید میکنن. پس اینجا حضرت این کارا رو تخته نمیکنن، میگن واقعا تو خیلی هم شیک و مجلسی، خیلی تمیز قرارداد نوشتی و ضوابط رو رعایت کردی که فردا حرف و حدیثی توش نباشه. قال فنظر الیه نظر المغضب. وقتی شریح اقرار کرد، حضرت یک نگاه غضب‌آلودی به شریح کرد. ثم قال له، و به شریح فرمودند یا شریح، اما انه سیعتی که من لا ینظر فی کتابک. شریح منتظر باش، کسی به سراغت میاد که به قراردادت نگاه نمی کنه. و لا یسألو که ام بینتک، و از تو درباره بینه، یعنی همون شاهدایی که گرفتی. بینه یک اصطلاحی توی فقه ما به معنای شاهد، دوتا شاهد. تو معامله باید دوتا شاهد بگیری. و از تو درباره بینت هم سوال نمی کنه. چرا سوال نمی کنه؟ چون خودش می دونه، اطلاعش کامله، اطلاعاتش کامله درباره عمل کرده تو، نیاز به قرارداد تو و بیانیه تو نداره. این بیانیه و اون کتابت، اینا چیزایی که برای زندگی اجتماعی ما لازمه، برای روابط اجتماعی ما لازمه تا دچار اختلاف و مشاجره و درگیری نشیم. و الا ملک الموت و خدای ملک الموت نیاز به این قرارداد و نیاز به اون شاهد ندارن، خودشون میدونن تو چی کار کرد. حضرت داره شرعی رو متوجه مطلب دیگه ای میکنه. میگه شرعی، تو ظواهر و ضوابط شرعی رو در نحوه قرارداد نوشتن رعایت کردی، از این جهت کارت شایسته تحسینه. اما مسئله های دیگه ای وجود داره شرعی، غفلت نکنیم. یه وقت ما گرم میشیم به این که از یک جهت کارمون از جهت اقتصادی و از جهت شرعی اشکالی نداره، دلخوش میشیم، غفلت میکنیم از اینکه نکنه کارمون از جهات دیگه دوچار مشکل بشه. همش این ضوابط و قراردادها و نوشتنها و شاهد گرفتنها نیست، چیزهای مهم دیگه وجود داره که باید بهش توجه کن. حتی یخرجه که منها شاخصن و یسلمه که الی قبرک خالصا. اون که میاد سراغ تو، یعنی عجل، تو رو از این خونه بیرون میکنه. و یسلمو که و یسلمه که الی قبر که خالصا، تو رو تسلیم قبر میکنه. شرعی حواست هست کجا هستی؟ کی رفتی خونه 80 دیناری خریدی؟ تویی که قرار نیست اینجا ابدی به زندگی کنی، رفتی 80 دینار دادی خونه رو خریدی، حواست باشه این تهش 80 سال 100 سال باید اینو تحویل بدی بری جای دیگه، جای تو، خونه تو جای دیگه است. خب بعد فنظر یا شرعی، از اینجا حضرت وارد اصل قصه میشه. فنظر یعنی نظر کن، دقت کن. شرعی لا تکون و ابتعت هذه الدار من غیر مالک، نکنه این خونه رو از غیر مال خودت خریده باشی، از بیت المال خریده باشی. تو قاضی من هستی، دسترسی و اموال داری در حکومت، احیانا میتونی تو قضاوت کردنات دچار گرفتن رشوه بشی یا اموال مردم رو به ناحق جابجا کنی، نکنه از اون اموال چیزی خریده باشی. از اولین تذکری که حضرت بهش میده به عنوان یه حاکمی که به عنوان یک مسئول ارشد حکومتی که دسترسی به اموال داره، دسترسی ویژه به اموال عمومی داره. از غیر مال خودت نخریده باشی، دچار حرام از این جهت نشده باشی. او نقدت ثمن من غیر حلالک، یا اینکه پول این خونه رو از غیر راه حلال به دست آورده باشی، اموال دیگران یا مالی که حلال نیست، حلال نیست، مجاز نیست بر تو استفاده از اون مال، از اون راه خرید بشه. خب این یک جهتشه. پس مال ممکنه حرام باشه، به تو شرح دارم توجه میدم، با مال حرام چیزی نخری، تو قاضی حکومت منی. خدای نکرد اگه مبتلا به مصرف حرام بشی، حکومت منو که بدنام میکنی به جای خودش، مردمو که نسبت به این حکومت بدبین میکنی به جای خودش، الگوی بدم برای مردم ایجاد میکنی. مردم میگن خب اونایی که دستشون میرسه میخورن، مام بخوریم، مام از مثل اونا الناس علا دین ملوکه هم، مردم میکشونه به سمت این که از تو پیروی کنن. فاذا انت قد خسرت دنیا، قد خسرت دارت دنیا و دار الاخره، اگه این کارو بکنی از راه حرام بخوای خونه رو بخری، دار دنیا رو، زندگی دنیا رو، و دار الاخره و زندگی آخرتو، هر دو رو از دست دادی. یه دار خریدی اینجا به 80 دینار، دو دار رو از دست دادی، خانه دنیا و خانه آخرتتو از دست دادی. خسره یعنی دوچار خسران شدن، یعنی ورشکستگی، یعنی 80 دینار بنزه، 80 دینار چیزی گیرت اومده، بنزه بی نهایت از دست دادی، چه در این دنیا چه در اون دنیا. اما انک لو کنت اتیتنی عند شرائک مشتریته، شرای اگر قبل از اینکه بخری یا اون موقعی که می‌خواستی بخری اومده بودی پیش من، حضرت معاملشو باطل نکردن، تا گفتن اگر اون موقع اومده بودی پیش من و از من مثلا نظر گرفته بودی یا به من گفته بودی می‌خوای چیکار کنی، لکتبت لک کتابا علی هذه النسخه، همچین کتابی رو برات می‌نوشتم، همچین نامه‌ای برات می‌نوشتم، یا همچین قراردادی برات می‌نوشتم. چون اونجا گفت کتبت، تو رفتی قرارداد نوشتی، منم برات یه چیزی می‌نوشتم که قرارداد این خرید تو باشه. فلم ترغب فی شراء هذه الدار به درهم فما فوق، اون نامه منو، قرارداد منو، اون نکات منو اگه میدیدی دیگه تمایلی به خرید این خانه نداشتی، ولو به یک درهم، چه برسه بخوای 80 دینار خرج این خرید خانه کنی. و نسخت هذه، اون چیزی که برات می‌نوشتم این بود که الان میگم، حضرت می‌فرمایند هادا مشترا عبدون زلیل، این چیزیه که داره یک بنده زلیل و خارا حقیر میخره، من میتن قد از اجل رحیل، از کی داره میخره؟ فروشنده کیه؟ از کسی که مرده یا در مسیر مرگ و صدای در خونش میاد که ملک الموت داره در میزنه که ببرتش. اشترا منه دارن من دار الغرور، این خریدار که شرعی باشه از اون فروشنده خونه خریده از دار الغرور، خانه غرور، غرور یعنی فریب، خانه فریب، فریب بخوره سرگرم این خونه بشه و یادش بره کجا میخواد بره و مقصدش کجاست. من جانب الفانین، یه زاویهش جانب فانینه، یعنی از طرف اهل فنا. و خطت الهالکین، تعبیری کوچه هلاک شدگان، محله نابود شدگان، کوچه هلاک شدگان، فروشنده در مسیر مرگ، خریدار بنده ذلیل، این چارچوبیه که حضرت درست میکنه برای قرارداد شرعی. قرارداد شرعی لزوماً خرید یک خونه توسط یک کارگزار حکومت به 80 دینار رو نه نمی کنه، به این اعتراض نمی کنه. به چی داره اعتراض میکنه حضرت؟ به چند تا چیز داره حضرت هشدار میده تو این نامه که نوشت که برای ما بمونه. یک، خرید، حالا چه خرید خانه چه غیر خانه، از مال حرام ممنوع. حواسمون باشه به مال حرام مبتلا نشیم، حواس مسئولین به طور ویژه باشه، چون الگو هم میشن. چون بهانه هم دست بقیه میدم برای حرام خوری. دو، دلخوش شدن و سرگرم شدن کارگزاران حاکمیت حکومت به چرب و شیرین دنیا. تو که شریحی قاضی من امیرالمومنین هستی، اگه این کارو بکنی دلبسته به دنیا بشی، فردا در قضاوتت ممکنه دستت در حکم نوشتن بلرزه. دستی که برای کتابت خانه اشرافی احتمالاً در نوشتن حکمی که بر حق باشه و حق مظلومین و ظالمین بگیره میلرزه. سه، عدم مراعات سطح عمومی رفاه در جامعه ممنوع. حضرت داره تو فضای صحبت میکنه که بسیار از مردم دچار فقرن در اثر عملکرد سویی که کارگزاران حکومت قبل انجام داده بودند و مردمو به شورش علیه حکومت قبل واداشته بودند. این وضعیت فقیرانه مردم قاب تحمل اینو نداره که یک کارگزار ارشد حکومتی بره خونه با این وضعیت بخره. چهار، تو داری شورای با این کارت در جامعه مانور تجمل میدی. ایجاد مانور تجمل در جامعه توسط کارگزاران حکومت ممنوعه. و پنجمین نکته اینه که عمل گزینشی به شر نکنی. این که توی شورای از حلالم بخری، قراردادم بنویسی، شهود بگیری، اما کارت منافی با عدالت در جامعه باشه و بین مردم شکاف ایجاد کنه، بین مردم و حکومت بدبینی ایجاد کنه، این کارت اشکال داره. گزینشی به شرع عمل نکنیم. شرع مقدس و امیرالمومنین علیه السلام به عنوان بلندگوی شرع مقدس در عین اینکه تاکید ویژه دارن که حلال خدا حلال، طیبات حلال بر ما، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، کسی حرام نکرده امور طیب رو و زینت خدا رو بر مردم. این آیه 32 سوره مبارکه اعراف. در عین حال به ما به ویژه به مسئولین ما یادآور میشه و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان. این زندگی دنیا یه سرگرمی گذراست. حیات حقیقی اون آخرت ماست که همه ما توی مسیر رفتنش هستیم یکی بعد از دیگری. غفلت ما واقعیت رو عوض نمی کنه. ما چشممون رو بر آینده‌ای که در انتظارمون هست ببندیم، آینده محو نمیشه. آینده داره با سرعت به سمت ما میاد و ما داریم با شتاب به سمت آیندهمون حرکت میکنیم. انشاءالله همه ما، همه ماهایی که مسئولیت نداریم یا مسئولیت داریم و اونایی که مسئولیت هم ندارن در معرض مسئولیت‌های بزرگتری هستن. کسی غیر مسئول نداریم، همه مسئولن، کم یا زیاد، کوچیک یا بزرگ. همه ما این تذکر امیرالمومنین در رعایت حال مردم، در رعایت حلال، در به تجمل نکشوندن محیط جامعه و آزار ندادن فقرا و در گزینشی عمل نکردن به شرع و دستورات اقتصادی اسلام موفق باشیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.